لحظه ها و دقایقی سرشار از خیر و برکت و نیکی آرزو می کنم برای شما همراهان عزیز و هموطنان محترم. ساعت 12 است و صدای ما رو از تهران پخش رادیو ورزش می شنوید. دعوت می کنم همراه همکارانم باشید در برنامه ورزش و جامعه این برنامه رو بشنوید تا حدود ساعت 13.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه از رادیو ورزش. در هفته کتاب هستیم، خوشحال میشیم که برنامه ما رو همراهی بکنید با توجه به موضوعی که از ابتدای هفته قرار بوده در موردش صحبت بکنیم. کتاب های هیته ورزش، نقش اونها در پیشبرد اهداف عالی ورزش، اقتصاد ورزش و همچنین بحث و گفتگو با ناشران ورزشی. شماره پیامک ما 30306. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-87 220-213-88. بسیاری از شما ممکنه که تبرقی بر مجلدهای مختلف ورزشی کرده باشین، کتابهایی که در قالبهای مختلف ورزش شده، اونهایی که تحصیلات آکادمیک ورزشی دارن، مثل عزیزانی که رشته تربیت بدنی رو خوندن، حتما کتابهایی که مرتبط با علم ورزش هست رو مطالعه کردن. بعضی هم شاید سری زدن به ادبیات داستانی که در حیطه ورزش است. و آنچه که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده و ناشران مختلف هم سعی کردن ورود بکنند اون، حتی اگر پیشتر این سبقه رو در کارنامه خودشون نداشتن، پس ناداستان در ورزش است. این مسئله میتونه شامل صعودهای ورزشی، موفقیت‌های ورزشی، افتخارات ورزشی، عقبه ورزشی و همچنین بیوگرافی و اتوبیوگرافی بشه. لطفاً شما هم از تجربیاتتون برای ما بگید. 30306.
و ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
درود بر شما، 12:06 است. همراه هستید با رادیو ورزش. اولین گفتگوی ما در برنامه ورزش و جامعه با یکی از برادران صادقی، آقای مهدی صادقی، که انتشارات بامدادی کتاب رو مدیریت میکنند. سلام، وقت شما بخیر.
سلام جای کمی، حال خوبه؟ وقت شما بخیر.
شما ممنونم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه، حال کتاب هم خوب باشه و حال انتشارات هم خوب باشه.
انشاءالله امیدواریم آقا، امیدواریم خوب بشه.
نسبت به سال گذشته راضی ترین؟
خب به حال الان این شرایط وضعیت کنونی نسبت به سال گذشته که خیلی بدتر شده، یه مقدارش طبیعیه، برمیگرده به بیماری اخیر و یه مقداری هم به حال شرایط اقتصادی حاکم.
من پیش خودم 2-4 کردم، گفتم چون برای بچه های رادیو ورزش اصولا تو این مدت کتابای بیشتری خونده بودن، با هم دیگه به اشتراک میذاشتن، صحبت میکردن که آره از این فرصت استفاده کردن، فیلم دیدن، کتاب خوندن، گفتم شاید قاطبه جامعه هم این کارو کرده باشه. حالا شما اینو فهمید.
چقدر کار خوبیه. ای کاش که همین کارم برای مخاطبانتون انجام میدادید، حداقل توی رادیو ورزش کتاب معرفی میکردید و یا کتابایی که خودتون خوندین رو به دیگران معرفی می‌کردید.
آقا از کجا می‌دونید نکردیم این کارو؟ ما اصلا بخش ویژه کتابخانی تقریبا هر روز تو برنامه
یه بخش ویژه به حال توی ساعت مشخصی پخش میشه. اما به نظر من اینکه به حال از فرصت‌ها باید استفاده کرد، داره کسایی که به عنوان مخاطب شما هستن یا به عنوان اشخاصی که حالا دوستانی که میان پشت خط، میشه از این قبیل کارا رو انجام داد.
بله
آقای اکرامی عزیز،
حتما.
من که زیاد وقت نمی کنم رادیو ورزش، اما گاهن که گوش می کنم من چیزی نشیدم
ما بخشایی رو داشتیم، مثلا در برنامه نیمکت، در برنامه شبانمون که حالا جاشو به برنامه دیگری داده، که گوینده ها بخشایی از کتاب ها رو می خوندن، معرفی می کردن، ضمن این که حالا کتاب هایی که در همین راستا نوشته شده بود رو هم در کنار اون اسمی بردن و حالا برنامه های ویژه‌ای هم به مناسبت های مختلف مثل همین هفته که درش هستیم رادیو ورزش در دستور کار داشته، هرچند که به قول شما میشه فعالیت ها رو در این زمینه بیشتر کرد.
بخوام همینطوره. به حال باید ما همگی آقای اکرامی عزیز، به حال ما هممون باید دست به دست هم بدیم از این وضعیت بتونیم به خوبی گذر کنیم. الان متاسفانه شرایط خوب نیست. تو حالا تو حوزه تربیت ورزشی من با همکارانم توی دو موضوعات و چند موضوعات مختلف داریم کار میکنیم. یه بخش کارمون کتاب درسی دانشگاهی رشته تربیت بدنی،
معلی کتاب
کاردانی، آره کاردانی کارشناسی ارشد یا دکترا. خب سالیان گذشته که به حال به صورت کلاس به صورت فیزیکی و حضوری بود، سعی کلاس کتابی معرفی میشد، میشه گفت که اصلا 50 تا 60% از دانشجویان کتاب تهیه میکردن. اما الان متاسفانه وقتی دیگه رفت سمت فضای مجازی، به حال چون استاد نظارتی هم نداره بر تهیه کتاب، بس فضای مجازی متاسفانه ما خیلی مشاهده میکنیم، ببینیم که اصلا 10 تا 20% از دانشجویی که توی کلاس ها حاضر میشن شاید بیان کتاب تهیه کنن. اینه که توی راستی کتاب های درسی بسیار فروش یا سه خودش افت کرده، ما این داریم مشاهده میکنیم متاسفانه به این صورت. اما تو بحث حالا کتاب های رشته های ورزشی، حالا آموزشش، تکنیک، تاکتیک، اینا اونها هم چون حالا باشگاه ورزشی بسته شده قطعا تاثیر گذاشته. حالا من به عنوان مثال به شما بگم که مثلا رشته پرورش دندان، حالا وقتی باشگاه ورزشی باز بود، حالا علاقمندانی که می‌خواستن برن حداقل حالا مراجعه می‌کردن برای اینکه بتونن اطلاعاتش رو بیشتر بکنن، کتاب تهیه می‌کردن و یا حالا بحث کتاب‌های مکمل، اینها علاقمند بودن که یه سری اطلاعات به دست بیارن و بعد به حالا باشگاه برن. و یا اینکه داخل باشگاه میافتن ما خبر داریم که سر مربی ها واقعا به کتاب علاقه مندن، کتاب معرفی میکنن. اما این موضوع هم متاسفانه الان تحت تاثیر فضای موجود قرار گرفته.
من نگاهی به کتاب هایی که تجدید چاپ کردین یا آنچه که تازه به نشت در اومده انداختم و خب قالب‌هایی بود که در واقع میشد بهشم رسید. یعنی وقتی صحبت از کتاب‌های ورزشی میشه، همونطور که شما هم توضیح دادید، به هر حال چند دسته تقسیم میشه، اون بحث دانشگاهیش که سر جای خودش، اما مسائلی مثل تغذیه ورزشی یا در واقع تمرینات بدنسازی یا علم تمرین، اصول مربیگری، معمولا کتاب‌هایی که در دستور کار انتشاراتی مثل شما قرار میگیره. آیا قالب‌های دیگر رو هم شما تجربه کردید؟ چون بعضی از انتشارات رو ما سراغ داریم که کار تخصصی ورزشی نمی‌کردن، اما وارد مقوله مثل ناداستان شدن، یا در مورد اتفاقات و برش‌هایی از ورزش صحبت می‌کنن، یا در مورد بیوگرافی یا زندگی نامه افراد.
بله، حالا ما خودمون توی بحث بیوگرافی چند تا کار انجام دادیم و یه کاری که حالا خیلی ارزشمند بود اما متاسفانه نتونستیم به دلایل حالا شرایط کنونی تجدید چاپش کنیم، یه کتاب بود کوهنوردی بود مال آقای نجاریان که راهشون برنامه یه سفر یا صعود به قله حالا توی رشته کوه نپال بود که این کار انجام دادن، نوشتن به قلم زیباشون هم نوشتن و تو رادیو ورزش هم خونده شد. جزء کتاب خوبی بود، از این قبیل کتاب ها ما دوست داشتیم انجام بدیم ادامه بدیم، خب متاسفانه نشد. یه طرفی هم از طرف دیگه هم کسانی که به حال تو بحث رشته ورزشی به صورت حرفه‌ای کار میکنن وقت و زمانشو ندارن که بخوان بشینن دست به قلم بشن و این کار انجام بدن. که هم با از این دو قهرمان ها ما حتی میتونم شکنیم 4 یا 5 نفر ما باشون ارتباط گرفتیم و بهشون پیشنهاد دادیم، گفتیم که شما به صورت فایل ضبط شده هر موقع وقت کردید بشینید صحبت کنید در مورد خودتون، فایل بگیرید از شرط که ضبط کنید بعد اون رو در اختیار ما بذارید، ما اینجا نویسنده جوان علاقه‌مند داریم که میتونه بشینه حرفاش خواهر گوش کنه و اون رو صورت مکتوب روی کاغذ بیاره و در آخر اینو بشه به صورت کتاب تولید کرد. و حالا یه سری عکسایی که ازشون میخواستیم توی فصول مختلف زندگیشون بشه قهرمانشون، اما این هم نشد متاسفانه. علاقه به این سمت و سو نیست، من از طرف دیگه میبینیم کتابایی که به زبان لاتین تو دنیا داره چاپ میشه به این موضوع خیلی اهمیت میدن که قهرمانانشون میشینن به قلم خودشون، حالا یا نه واقعا به قلم نویسنده‌های مختلف جوشون کار میکنن، تجربیاتشون در اختیار حداقل مردم کشورشون قرار میدن یا حالا توی دنیا این کتابا توزیعش. اما متأسفانه تو ایران این از یه خیلی کمه، یعنی اصلا شما میگین که استقبالم نشد با اینکه ما خیلی پیشنهاد دادیم به جاهای مختلف. امیدوارم حالا دوستانی که میشنون از این تریبون حداقل به این فکر بیفتن که بخوان تجربیاتشون در اختیار دیگران قرار بدن.
این از ترجمه چی استفاده کردین معرفی بکنید کسانی رو که؟
آره، ما ترجمه حالا این بخصوصا فوتبالیست‌های معروف، حالا رونالدو، مسی، زندگی‌نامه زیدان، خدمت از کام نیمار، اینا رو اومدیم ترجمه کردیم، تا این حدودی از جای مختلف گردآوری کردیم، ترجمه کردیم و تو بازارم عرضه کردیم. خوب بوده. تو نمایشگاه حالا سال گذشته که نبود، تو سالهای گذشته نمایشگاه کتاب می‌دیدیم، نوجوانا می‌اومدن، کتاب ورق می‌زدن، خب استقبال می‌کردن. و این کتابا وقتی به زبان حالا بیوگرافی ها وقتی بخواد تو ایران چاپ بشه باید کیفیت خوبی برخوردار باشه. ما کلا این کارا رو رنگی چاپ کردیم. به جهت اینکه حالا نوجوان وقتی میاد این کتاب می‌بینه یه علاقه ای داشته باشه، عکس زنده رو ببینه، عکس رنگی رو ببینه و بتونه اینو خریداری کنه و ازش استفاده بکنه.
چقدر به مقوله ویراستاری اهمیت میدید؟
یکی از ارکان نش ویراستاری آیه چون خیلی مهمه. اینکه به قلمی نوشته میشه و ما اصطلاحی داریم توی کار خودمون، ما یه ویراستار اصلی داریم و دو تا نمونه خوان، یه اصطلاحی داریم که میگیم 3 تا چشم باید روی مطلب متن کتاب بچرخه و اشکالات رو در بیاره. بحث ویراستاری فنیه، یه ویراستاری فنیه که ما باش میگیم حالا بحث ادبیات این هاست، یه ویرایش علمیه. معمولا ویرایش علمی با خود یک ها تعریف باشه، دانشگاهی باشه، با خود استاد مربوط هست. اما ویرایش فنی و ادبی اصلا که توسط ویراستار ادبی انجام میشه که ما یه ویراستار ادبی حرفه‌ای داریم، زمینه که ایشون خودشون هم از ورزشکار قدیمی هستن و این کار رو خیلی ما روش تاکید داریم و برای اون مهمه.
چون من این اواخر مخصوص ببخشی بین کلامتون بلش. این اواخر چه در حیطه روانشناسی چه در حیطه تاریخ یا هر چیزی که ورق زدم متاسفانه، مخصوصا کتاب هایی که تازه به نشر رسیده، از لحاظ ویراستاری عذر میخوام از این واژه استفاده میکنم، افتضاح بوده و نمیدونم چرا.
ببینید این برمیگرده به سیاست کاری ناشد. اگر که الان حالا در حال حاضر مثلا به عنوان مثلا خیلی ساده است که بخوایم ما بحث اقتصادیش هم در نظر بگیریم که الان کتاب بخواد ویرایش بشه، ویرایش شده بشه، الان حتی الان صفحه 7 و 10 هزار هزینه داره. یعنی یک کسی که ویراستار حرفه‌ایه متاسفانه. حالا که من فکر میکنم بحث به برمیگرده به ناشران تازه کار و یا ناشرانی که نظر اقتصادی بنیانشون خیلی ضعیفه، این مرحله رو حذف میکنن، میگن حالا 1 میلیون.
آخه اسم ویراستار هم بعضی وقتا میخوره پای در واقع کتاب.
اونها ببینید اونها برمیگرده به جنبه این که متاسفانه بحث کتاب آقای کامی اون برمیگرده به صحبت بحث کتاب سازی. ما حالا خود مشاهده هست داریم میبینیم، مشاهده میکنیم که الان کتابایی که داره کتاب سازی میشه عنوان ویراستار میخوره، عنوان چند تا مترجم میخوره یا چند تا مؤلف میخوره، اینا فقط به جهت این که امتیاز استفاده بکنن، چه در بخش دانشگاهی و یا چه در بخش آموزش پرورش و یا ارگانهای دیگه ای که برای ارتقای رتبه یا ارتقای حقوق و یا هر چیز دیگه ای کتابو ملاک قرار میده. اینجوری متاسفانه میده به سمت سوی کتاب سازی که اسم میادن. بله خیلی ساده است، چون نظارتی نمیشه، به خاطر همین خیلی ساده است که اسم میزنه و یا اسامی مختلفی استفاده میده.
به طور مثال اگر برای شنونده ها بخوایم مفهوم تر صحبت بکنیم، مثل این میمونه که تیم ورزشی بخواد عازم مسابقاتی باشه، اسم 2 نفرم به اسم کمک مربی مثلا بنویسن،
یا روانشناس ورزشی که خیلی شایع بود، میگفتن این تیم روانشناس داره همراهش داره میده، اما اولا نبود، اسم بود، اما هیچ کسی همراه تیم نبود. یه خودمون چیزا رو شما بهتر میدونید.
البته خب بعضی رشته ها انصافا روانشناسان خوب استفاده کردن، حالا ممکنه بهشون بر بخوره بگیم که نه بعضی رشته ها اینجوری نبوده.
اما مس کردم گهان،
خواهش میکنم برگردیم به طرحهایی که گاهی وقتا از طرف وزارت ارشاد گذاشته میشه، طرحهای تخفیفی برای اینکه کمک بشه به مقوله چرخه کتاب در کشورمون. شامل حال شما هم قطعا شده، میخوام ببینم چقدر تاثیر داشته.
ببینید این هفته کتاب بیانی سفید اصلاحات بحث تخفیف میذارن، خب با تخفیف پاییزه که الان جدیدن گذاشتن، این بیشتر مخاطب عامه، مخاطب خاص نیست. این بحث مخاطب عامه، کتابای عمومی، حالا بحث ادبیات یا رمان یا هر چیزای دیگه، مخاطب به اون سمت سو میره. خودتونم اگر زحمت بکشین ببینین لیست آماری که خانه کتاب یا وزارت ارشاد بعد از این کاراش، حالا ما تو سالهای گذشته دیدیم، بعد از این تخفیفاش ارائه میده، همش سمت سو خرید کتابای ادبیات، کتابایی که حوزه کتابای عمومی است، تخصصی شامل حال تخصصی نمیشه، چون کتابای تخصصی مخاطب خاص خودشو داره. اگر قرار از کاری بشه برای حالا ناشر تخصصی، باید برای مخاطب تخصصی کاری انجام میشه. اون تخفیف ها شامل ناشران عمومی میشه، مخاطب عمومی میشه. متاسفانه هیچ فایده ای حالا برای ما که تخصصی کار میکنیم نداره.
فرض رو بر این بذاریم که یک نفر کتابی رو یا تألیف کرده یا ترجمه کرده یا چیزی بین اون و اوورده به انتشارات شما، اومده که حالا شرایط رو بسنجه که چه باید بکنه. میخوام ببینم که آیا شما اون بُعد فنی و نظارتیتون انقدر هست که مثلا اگر احساس بکنید که این کتاب اون شاخصهای لازم رو نداره، حتی اگر خود طرف بخواد سرمایه گذاری بکنه اون رو چاپ نکنید، یا اینکه نه حالا تعامل رو به گونه دیگر پیش میبرید. میخوام صادقانه صحبت بکنیم با.
آقای چون ما برای برندمون احترام قائلیم، ما برندمون رو به استادیو دست نیاوردیم و به هر حال چند ساله داریم توی این حوزه کار میکنیم، دوست نداریم به عنوان مثال کسی که بیاد بگه آقا من پول میدم مثلا کتاب چاپ کنید، اینطوری نیست. خیلی خوب، شما اگر پول میدید کتاب چاپ کنید ما براتون، ما الان نمیتونیم روی کتاب شما سرمایه گذاری کنیم، اما باید تابع مقررات با قوانین ما باشید. اولین قانون این است که باید کتاب ویرایش بشه، کتابی که به اسم بامداد کتاب یا نشر ورزش میره بیرون باید حتما ویرایش بشه. یعنی ما یکی از اصول اصلیمون همینه، توی هزینه هامون هم میبینیم، توی هزینه هایی که بخوام برای کسی که کتاب چاپ کنه اینو میبینیم و گاهن میخوان که ما اینو حذف کنیم و این کارو نمیکنیم. ما پایبندیم، ما به یه اصولی پایبندیم که بر اساس اون اصول کار انجام میدیم، اما خب متاسفانه میبینیم چندین بار شده کسایی که به خود ما مراجعه کردن و ما براشون برآورده ارزیابی کردیم، بهشون گفتیم که به عنوان مثال تعداد از این کتاب این مبلغ میشه، خب قبول نکردم و رفتن دیدیم که توسط حالا ناشرهای دیگه، حتی ناشرهای تخصصی رشته تریاده چاپ شده اومده بیرون. این ببینید از نظر اقتصادی هم شاید این کار به شما چجوری بگم تعریف شده نباشه، یعنی تعریف درستی نداره که من میخوام مشتریمون که میاد اینجا کتاب برای شاپ کنم و برگردونم. اما به هر حال ما تابع هستیم، یه اصولی باید برای خودمون داشته باشیم. ما سعی میکنیم بیشتر کتابایی که ما پیشنهاد میشه خودمون سرمایه گذاری کنیم، به این دلیل که به هر حال میدونیم این کتابی که ما میخوام تولید بکنیم باید روش زحمت بکشیم. وقتی میخوام روی کتابی زحمت بکشیم دوست داریم که اون فایده فروش و سود فروشش هم نصیب خود ما بشه.
یه چیزی که بالا خیلی مرسومه در دانشگاه ها متاسفانه اینه که مثلا استادی میاد کتابی رو چند بخش میکنه به شاگردان مختلف میده، اونها هم با سبکای مختلف اون رو ترجمه میکنن به عنوان کار کلاسی به استاد میدن، اصلا وحدت رویهی در ترجمه وجود نداره، اصطلاحات ممکنه دگرگونه ترجمه شده باشه و اینها به هم پیوست میشه. شاید اگر استاد حالا انشالله که این گونه باشه نظارتی هم بکنه، یه پیوستگی بهتر و یه پیرنگ بهتری پیدا بکنه درش و بعد اون رو بیاره برای چاپ. خب طبیعتا این کتاب ها اتفاق آکادمیک درستی رو رقم نمیزنه. این یک. دو این که شما فرمودید به هر حال شورایی دارید، برندی دارید که براش احترام قائلید و سعی میکنید که اون برند رو حفظ بکنید. میخوام بدونم که نحوه انتخاب کتاب چه برای ترجمه چه برای به چاپ رسوندن در کشور، حالا اون کسی که میاره و کتاب رو عرضه میکنه، بفرمایید که به چه صورته، چه مراحلی رو طی میکنه.
عرض کنم که آیا که خب حالا توی چند سال گذشته که من خودم 3 یا 4 سفر داشتم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب به عنوان مثال فرانکفورت یا خود روسیه، حتی استانبول هم رفتم، من به دنبال اشیاءی که کتابایی بودم که تو ایران چاپ نشده بود و یا خیلی کم چاپ شده بود، اینا رو من خودم تهیه کردم و بودم اینجا ترجمه و چاپ شد. از یه طرف دیگه هم خب کسایی که حالا بیان توی زمین کار میکنن، کار ترجمه میکنن و یا تعلیف میکنن میارن، برای ما اولویت اینه که توی این موضوع کار نشده باشه. شما یه به عنوان موضوع تغذیه ورزشی رو گفتید، الان سرچ فرمایید تغذیه ورزشی، من میشنم شما میگم بیش از 50 عنوان تو بحث تغذیه ورزشی چاپ شده.
بله.
یا حالا بحث مربیگری اینها. اون معمولا روال کار این است که کاری که انجام نشده باشه جدید باشه.
میشه یک دو تاش اسم ببرین کاری که متفاوت باشه؟
ببینید الان توی بحث خود حالا تغذیه، حالا تغذیه فوتبال، تغذیه تخصصی رشته ورزشی.
آها.
تغذیه ورزشی ما داریم، اما تغذیه فوتبال، تغذیه ویژه بسکتبال، تغذیه قطعاً تغذیه کشتیگی با تغذیه پرورش اندامکار فرق میکنه. یه کتابی در قالب تغذیه ورزشی عمومی نوشته میشه.
نه.
میاد همه ورزشکار میخوان استفاده بکنن از پروتئین رو بشناسن، چربی رو بشناسن، مکملات. حالا
خب چه کتابهایی رو در آستانه چاپ دارید؟
از کنم ما یه مقداری با توجه به اینکه فروش کتابهای دانشگاهی ضعیف شد، ما میگم سمت سو رفتیم سمت کتابهایی که عمومی باشن، به عنوان مثلا حرکات ورزشی در خانه. حالا با توجه به شرایط کنونی ما الان داریم توی این زمینه کار میکنیم، حالا تغذیه بیشتر ورزش کنید، کمتر بخورید. حالا این عنوان کتاباییست که ما الان داریم روش به صورت تخصصی کار میکنیم و اینا خیلی زمان میبره آقای اکرامی، به دلیل این که ما دیگه مخاطبمون یه حرفه‌ای ورزشکار حرفه‌ای نیست، مخاطب ما مخاطب عامه، یه کسیه که متاسفانه الان محصول شده توی خونه نمیتونه بره بیرون، اما باید حرکات ورزشی هم تو خونه انجام بده. ضمن اینکه حالا میبینیم کلیپ های مختلف، متن های مختلف توی فضای مجازی منتشر میشه، اما ما دوست داریم اینو در قالب یک کتاب فیزیکی عرضه کنیم، کسایی که علاقه‌مندن خریداری کنن و توی خونه ازش استفاده کنن. و یه بحث دیگه، بحث ورزش تو حالا تو محیط کاره، راهنمای حرکات ورزشی در محیط کاره، اینها داریم ما تو این زمینه ها داریم فعالیت.
هیچ وقت از افراد نامی برای اینکه کتابی فروش بره استفاده شده؟ حالا به صورت مثبتش، به صورت مثبت
واقعیت و حال کسی که صاحب نظر باشه، حالا خودمون توی رشته تربیت بدنی حالا اساتید مدرسه وقتی ما شروع کردیم، اول سعی کردیم از اساتید مدرسه که به نام هستن کتاب چاپ بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم به حال برای برند خودمون یه اعتباری کسب کنیم. یه واقعیت، هیچ کس نمی‌تونه بگه
نه. به طور مثال یه گزارشگر تلویزیونی معروف، یه نمی‌دونم شخصیت سینمایی معروف، کسی که حالا بشه باش به یه اشتراکایی هم در ورزش رسید،
آیا دوست داشتیم به قهرمانان حرفه‌ایمون با قهرمانان حرفه‌ای ورزشیمون این کارو بکنیم. خب متاسفانه نشد. اون هم ببینید کسی که حالا یه بازیگر مطرح سینماست، مگر ورزشکار باشه که یه علاقه‌مندی داشته باشه نسبت ورزش، بعد ما بیایم با ایشون مثلا مذاکراتی بکنیم به جای برسیم برای تعریف، برای تبلیغ کتابی که منتشر شده. ما تا حالا این کارو نکردیم، مثلا بهش هم واقعیت فکر نکرده بودیم که بخوایم از این بازیگرای معروف یا حالا گزارشگرای معروف این کارو.
من میگم گاهی وقتا ممکنه کار درستی هم نباشه، گاهی وقتا ممکنه خیلی هم درست جای خودشون بشینن افراد. به هر حال حربه‌های مختلف هم برای سود هم برای اینکه حالا فرهنگ یک اتفاق درست جا بیفته در دنیا استفاده میشه. یه مسئله دیگه هم بحث صوتی کردن کتاب هاست که برخی از انتشارات رو دیدیم که این کارو میکنن، تعامل دارن با برخی از مؤسساتی که این کارو براشون انجام میدن. خود رادیو هم داره این کارو الان میکنه. مثلا ما شبکه‌ای داریم که این اتفاقات رو رقم میزنه، در همه حوزه ها ورود میکنه من جمله ورزش، و مثلا اون بسته های ورزشی رو تو سایت یا تارنمای رادیو ورزش هم مردم میتونن برن برداشت بکنن و گوش بکنن. صحبت اینجاست که آیا این تعاملات رو رقم زدید یا اصلا به فکرش بودین؟
اون کتابی که مثال زدم خدمت رو در مورد آقای نجاریان بود، کتاب رویای سود بلوت فریک، این کار انجام شد از طریق رادیو ورزش هم انجام شد، فایل صوتیش همون جایی که شما میفرمایید موجود هست. این به این خاطر بود که شخص آقای نجاریان خودشون به عنوان معرف این کتاب رضایت دادن.
بله،
چون به هر حال بازخورد مالی برای این قضیه نداره، یعنی نمیشه
بعد تو رادیو بعده داشت. ولی از طریق برنامه ها بعضی از کتاب ها بعد فروش نمیره. الان
خب ورزشی حالا من ندیدم واقعیتش، اگر هست اصلا من معرفی باید دارم نمونه شو ببینم که ببینم که چه
کاری کردم. بعضی از کتاب ها من ورزشی رو خودم سراغ ندارم. نه
آره باز میگم بیشتر هم بسه رومانه، اون کتاب هایش که صورت بیوگرافی دازنشنده های بزرگه یا رومانه، تو اون زمینه خیلی کار شده و استقبال هم شده، اما تو بحث ورزش دیده نشده. ما یکی دو سه مورد دیگه هم دوستان شما با ما صحبت کردن و ما رفتیم سمت سوی مؤلف یا نویسنده اون کتاب. اولین سوالش این بود که پیامد اقتصادی چیه، چون تعریفی نداشتیم ما از این قضیه. خب نشد، یعنی موافقت نکردن نشد. به هر حال نویسنده مؤلف مترجم زحمتی کشیده، وقت گذاشته روی کتاب و منتظر یه بازخورد اقتصادی داشته باشه. اون چون هیچ، خیلی راحت بگم هیچ کنترلی نیست، یعنی اینجوری نمیشه کنترلی کرد که چه تعدادی فروش رفته، چه تعدادی فروش واقعیه، فروش حالا دانلود شده به صورت غیر قانونی دانلود شده، واقعی دانلود شده. اینها
خب چرا خودتون یه اپلیکیشن تعریف نمی‌کنید یه برنامه؟
هزینه های زیادی داره آقای شما. الان در حال حاضر ما با این وضعیت شرایط کنونی نمیتونیم این کارو بکنیم. ان شاء الله امیدواریم که در آینده شرایط تغییر بکنه، وضعیت اقتصادی خوب بشه که ما بتونیم سرمایه‌گذاری‌هایی رو این زمینه انجام بدیم.
بله. البته خب مثلا در مورد کتابایی که فرمودین توی ایته ورزش، مثلا زندگی سر الکس فرگوسن میدونم که صوتی شده، یا برخی دیگه از
همین کتاب سر الکس فرگوسن. خب میدونید تو ایران دیگه بیش از 10 تا 12 ناشر چاپ، ما هم خودمون داشتیم ترجمه‌اش اومد رسید به دست ما، اما دو سه نفر زودتر از ما کار منتشر کردن، ما دیگه این کار نکردیم.
من مثال زدم، میخوام بگم که در ایته ورزش هم اتفاق افتاده دوستان شده.
از کدوم نویسنده، از کدوم مترجم، از کدوم ناشر این کار مثلا تولید شده دیگه؟ درسته به هر حال از روی ترجمه اثری ناشری این کار انجام شده دیگه، حتما اون ناشر و اون مترجم رضایت رو دادن و این کار انجام شده. خب کار قشنگی، کار خوبیه.
خب حالا اگر بخوایم به مسئله دیگری بپردازیم، شاید انتظار شما از رسانه است. در ابتدا که صحبت کردیم از شما شنیدیم که انتظار دارید که خب هم رادیو ورزش هم رادیوهای دیگر در این زمینه تلاش بکنن. در ادامه متوجه شدم خب یکی از کتابهای شما هم در رادیو به هر حال به همون صورت و قواعد و قوانینی که خودتون هم درمش توضیح دادید به نشر رسیده به صورت صوتی و مردم هم شنیدن. و خیلی هم اتفاق خوبیه، امیدوارم که تعامل بهتری هم صورت بگیره. شما اگر بخواید خیلی خلاصه انتظار خودتون رو هم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم از نهادهایی که با شما مرتبط هستن و میتونن بهتون کمک بکنن یا نقشی دارن در نشر، و همچنین رسانه مثل رادیو ورزش بیان بکنید، میشنوید.
توی رادیو ورزش آقای کمی عزیز، شما دوستان عزیزتون به حال دارید اطلاع رسانی رو میکنید.